رادیو سلامت.
کافه خبر. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. من فیروزه آدابی هستم و در این هفته به اتفاق همکارانم همراه شما با کافه خبر به مدت 30 دقیقه. کافه خبر برنامه‌ای است که روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 20:30 تا 21 به شما تقدیم میشه. روزهای یک شنبه سر میز شما به خبرها و درخواستهای شما از مسئولان خواهیم پرداخت. روزهای دوشنبه میز کاملا محرمانه با خبرهای مربوط به آسیبهای اجتماعی تقدیمتون میشه و روزهای سه شنبه هم میز شیشه خواهیم داشت که به پربازدیدترین های فضای مجازی میپردازه. اما سر میز پیشخوان اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم که امشب چه خبرهایی رو خواهید شنید. از اخبار رادیو سلامت از 3 برنامه روی خط خبر نیم نگاه و به زندگی سلام کن خبرهایی رو انتخاب کردیم. سر میز تحلیل مرجان قندی درباره خودمراقبتی در دوران کرونا با شما صحبت میکنه. میز خبر رو به اتفاق هم خبرهاش رو ورق میزنیم، مهمترین خبرهای روز، و با توجه به اینکه امروز یک شنبه است سر میز شما به بیماری سالک، یکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، خواهیم پرداخت. بیست و 33 دقیقه و اولین میز کافه امشب. سر میز تحلیل همراه میشیم با مرجان قندی و یک موضوع مهم. قطعاً برای پایان دادن به دوران همگیری کرونا خودمراقبتی از مهمترین اصول هست. این موضوع دستمایه گفتگوی مرجان قندی با دکتر رستمیان هست. سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما و همطور شنوندگان عزیز برنامه کافه خبر، شبتون بخیر باشه.
متشکرم،
خدمتتون هستم.
درود بر شما.
خودمراقبتی نخستین گام برای رسیدن به جامعه سالم. امروز شیوه زندگی سالم عامل مهمی در تامین، حفظ و ارتقای سلامتی محسوب میشه و عنوان میشه که 60% بیماری ها با انجام خودمراقبتی قابل پیشگیری و کنترله. در این لحظه قرار هست همراه بشیم با جناب آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان، رئیس 9th سمپوزیوم خودمراقبتی و آموزش به بیمار. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان محترم.
در خدمتتون هستیم آقای دکتر. با توجه به اینکه در حال حاضر در دوران کووید 19 هستیم و این بیماری خب به هر حال الان گونه دلتاش رو در پیش داریم، در خصوص اهمیت خود مراقبتی در این دوران بفرمایید.
خب ما سالهای گذشته بحث خود مراقبتی رو بیماری‌های غیرواقعی رو خیلی تاکید می‌کردیم، اما
بله؟
دو سالی هست که وقتی این کرونا اومد بیماری‌های واگیر هم دیدیم چقدر اهمیت داره و بهداشت فردی، رعایت فردی، دانش فردی و بکارگیری این دانش چقدر اهمیت داره. می‌بینیم اونایی که خب رعایت نکردن تو بیمارستان‌ها هستن، عوارض جدی رو خانواده‌ها گرفتن و بالعکس اونایی که خب رعایت می‌کنن این عوارض رو تو این دوران کمتر گرفتن، خانواده‌شون، مردمشون رو کمتر گرفتار کردن. به حال تو بیماری‌های واگیر اینه که بهداشت فردی و مراعات فردی واگیری رو کمتر می‌کنه.
دقیقاً همینطوره.
بیماری‌های غیر واگیر هم خب همونطور که شما گفتین اکثر بیماری‌ها رو شخص خودش، یعنی یک فرد، نقشش در سلامتش و در بیماریش خیلی اهمیت داره. دیده شده اونایی که میتونن رعایت کنن، مثلا خود مراقبتی، وزن مناسب داشته باشن، فعالیت مناسب داشته باشن، تغذیه مناسب داشته باشن، رفتارهای پرخطر مثل مصرف سیگار اینا رو نداشته باشن، خب سلامت هستن. و بالعکس.
دقیقاً همینطور. آقای دکتر فکر می‌کنید که افزایش سواد سلامت چقدر می‌تونه در خود مراقبتی افراد نقش داشته باشه؟
ببینید ما الان 50% سواد سلامت داریم. یعنی باید اینو بیشتر بکنیم. به خصوص فضای مجازی هم که الان داریم به نظر من یک فرصتیه میتونیم گسترش بدیم. و اگر اطلاعات خوبی داشته باشیم، بعضی وقتا هم که تو همین فضای مجازی باورهای غلطی یا اطلاعات غلطی میدن بتونیم اصلاح بکنیم.
دقیقاً همطوره.
واقعیتش خود مراقبتی کاریه که آدم نتیجهش رو سالهای سال میتونه بگیره، حتی 50 سال بعد.
بله.
میبینیم بیماری ها رو کمتر میگیره، یک سالمند سالم هست. و بالعکس اونایی که رعایت نمی کنن زودتر آزردگی پیدا میکنن، خیلی از اون ارگان هاشون مشکلاتی پیدا میکنن که لذا آدم میگه که این یک ریشه که یه درخت سالمی رو میتونه به وجود بیاره. و بالعکس اگر نباشه خب آسیب داره.
آقای دکتر با توجه به اینکه داریم به لحظات ملکوتی اذان نزدیک میشیم، کمتر از یک دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. دوم مرداد ماه یا 24 جولای روز جهانی خودمراقبتیه. در خصوص محورهای سمپوزیومتون بفرمایید.
یکی همین خودمراقبتی هست که شخص نقش داره درش، یعنی شخص خودش باید رعایت کنه.
بله.
اما یک سری هم ما محیطای سالم باید داشته باشیم، که شهر سالم داشته باشیم و یه حکمرانی خوب که شاید کالای سلامت محور رو در اختیار بذاره و کالاهایی که سلامت محور نباشن حذف بشه. اینا مرتبط با سیاست ها و برنامه ریزی ها. این دوتا رو هم داریم میگیم و بحث کرونا هم که حتی واکسیناسیون چگونه است، چگونه باید مراعات بکنن، این بحثم وجود داره در اون.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان، رئیس نهمین سمپوزیوم خودمراقبتی و آموزش به بیمار. خودمراقبتی گام اول سلامت و باید یاد بگیریم که از خودمون مراقبت کنیم. شبتون بخیر.
سلامت باشید.
خانم قندی از شما هم متشکریم به خاطر این موضوع خوب که برای میز تحلیل انتخاب کرده بودید.
در خدمتتون هستم. شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی سلامت. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وآل محمد
طاعات و عبادات شما قبول درگاه حضرت حق با ادامه برنامه کافه خبر همراه شما هستیم ما میرسیم به میز خبر کافه خبر. سه خبر از خبرهای رادیو سلامت از برنامه روی خط خبر نیم نگاه و به زندگی سلام کن رو براتون انتخاب کردیم. دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مواد معدنی با بیان اینکه تعداد معادن موجود 1500 معدن است در برنامه روی خبر رادیو سلامت گفت در تعجبیم که دولت چطور 6000 معدن را به مزایده گذاشته. کامران وکیل با اشاره به بخشنامه قضایی مبتنی بر توقف مزایده گذاشتن معادن گفت دولت اگر معدنی به نام فردی ثبت و به حال خود رها شده باشد را به مزایده می گذارد. خبری که از برنامه نیم نگاه گروه خانواده انتخاب کردیم درباره تولید اسباب بازیه. معاون دفتر سرگرمی‌های سازنده کانون پرورش فکری و بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به افزایش تولید اسباب بازی در کشور گفت 25% اسباب بازی‌های موجود متعلق به تولید داخلن. دکتر آیدین مهدی‌زاده تهرانی با اشاره به اینکه مشکل اصلی صنعت اسباب بازی فقدان نگاه فرهنگی هست اعلام کرد که بیش از 11 دستگاه متولی تولید نشر و نظارت بر این صنعت وجود دارند که تولیدات مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی رو پوشش میدن. مدیر کل فرآورده‌های آشامیدنی و بهداشتی سازمان غذا و دارو هم درباره وجود شیء شبیه چسب زخم در بستنی یکی از شرکت‌های لبنی در برنامه به زندگی سلام کن گفت موضوع در حال بررسیه و فرایند تولید و بسته‌بندی در کارخانه‌ها چون به صورت خودکار انجام میشه بروز چنین خطاهایی یا کم یا غیر ممکنه و اتفاقی از این دست معمولاً از روی شیطنت و مسائل رقابتیه. در ادامه اخبار روز رو هم به اتفاق بررسی کنیم. درباره واردات 30 میلیون دوز واکسن کرونا خبری بشنوید. رئیس جمعیت هلال احمر از آمادگی برای واردات 30 میلیون دوز واکسن دیگه خبر داده. کریم همتی گفته ما چند ماهی هست که پس از پایان سال گذشته آمادگی داریم برای واردات واکسن، اما محور رسمی ما برای واردات 10 میلیون دوز در واکسن کرونا در 14 فروردین 1400 صادر شده. در فاصله کمتر از 3 هفته نخستین محموله واکسن رو وارد کردیم و از اون موقع تا کنون بالغ بر 7 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده و تحویل وزارت بهداشت شده. خب جای شکر داره این مسئله. درباره رنگ بندی شهرها هم خبری خدمتون عرض می کنم که شیب نامه هایی که مطابق با رنگ بندی شهرها هستند منطبق نیستند، یعنی در حقیقت این شیب نامه ها رعایت نمیشن. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده واقعیت اینه که طبق رنگ بندی شهرها متاسفانه شیب نامه ها رعایت نمیشن. اگه در شهر تهران چرخ بزنید میبینید که همه جا اعم از پاساژ و رستوران بازه. علیرضا رئیسی گفته در حالی که ما تاکید کرده بودیم مکانهایی مثل رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها و تالارها محیط‌های بسیار خطرناکی هستند و سرایت در اونها بالاست و باید بسته باشه، اما این هفته شاهد بودیم که متاسفانه خیلی برای تعطیلی اونها توفیقی نداشتیم و ما هم در ادامه صحبت‌های آقای دکتر رئیسی باید بگیم واقعاً متاسفیم. میونه خبرهای ریز و درشت و گاهی هم ناخوشایند بیان یه خبر خوبم بشنویم. اثر بخشی برکت روی کرونا دلتا. رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام از اثر بخشی واکسن کووا ایران برکت روی کرونا دلتا خبر داده. حجت نیکی ملکی در صفحه شخصیش نوشته واکسن برکت در برابر کرونا دلتا مؤثره. اون گفته که اثر بخشی واکسن روی ویروس دلتا کرونا در تست خونسازی، ارزیابی و مشخص شدن سرم افرادی که واکسن برکت رو دریافت کردن به خوبی مشخصه. و باز هم یک خبر کرونایی دیگه، افزایش سریع تعداد مبتلایان کرونا. دبیر کمیته علمی کشور کووید 19 با اشاره به وضعیت شیوع و ابتلا به کرونا دلتا در کشور اعلام کرده اگه به نمودار بیماری در کشور نگاه کنیم میبینیم که افزایش بسیار سریع و رو به بالایی داشته. دکتر عاطفه آبدینی درباره مهمترین عوامل انتشار کرونا دلتا در کشور گفته یکی از این عوامل رفت و آمدهای بین استانیه. از طرفی واقعیت اینه که شاید مرزهای شرقی کشور رو به موقع نبستیم. از طرف دیگه مردم شیب نامه‌های بهداشتی رو متاسفانه رعایت نمی‌کنن، در حالی که در موج دوم و سوم همکاری مردم بیشتر بود و در فروردین و اردیبهشت تونستیم چند هفته مراکز خرید بزرگ و بازار رو ببندیم و جاهای مختلف رو کنترل کنیم. در حال حاضر نه تنها نمیتونیم این موارد رو کنترل کنیم، بلکه مردم هم دیگه همراهی نمی کنند. و و یه خبر دیگه در بخش اخبار روز، تدوین آیین‌نامه برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران بر لزوم تدوین آیین‌نامه‌های وصول مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس تأکید کرده و گفته متأسفانه تدوین نکردن آیین‌نامه‌ها برای وصول این مالیات باعث شده تا کنون نسبت به وصول اون اقدامی صورت نگیره. مسعود شفیعی همچنین در تشریح درآمدهای مالیاتی استان تهران و سهم این استان از درآمدهای مالیاتی گفته لازمه سهم درآمدهای ملی و استانی در استان تهران به طور کامل تفکیک بشه. اما میرسیم به میز شما، میزی که مخصوص روزهای یک شنبه است و خبرها و درخواستهای شما رو در سر این میز مطرح میکنیم. بر سر این میز امشب میخواییم راجع به بیماری سالک صحبت کنیم، شایع ترین بیماری پوستی که بر اثر گزش جنس ماده نوعی پشه خاکی به انسان منتقل میشه. و همونطور که شما هم قطعا میدونید، سالک یکی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوانه که قابل ریشه‌کنی نیست اما قابل کنترله. میخوایم در این زمینه با رئیس اداره کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، آقای دکتر بهزاد امیری صحبت کنیم. آقای دکتر امیری سلام، شبتون بخیر.
سلام، بنده هم خدمت درکوالی و جنبندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم، ارادتمندم. آقای دکتر امیری، سوالی رو یکی از شنوندگانمون مطرح کردن، این سوال رو به اتفاق بشنویم و بعد هم جواب شما رو.
سلام، وقتتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم. چون بیماری سالک تو بعضی شهرستان‌ها شایع است، میخواستم بپرسم که علت شیوع سالک تو بعضی مناطق چیه و چجوری میتونیم از ابتلا به بیماری پیشگیری کنیم؟ اصلا واکسنی برای این بیماری هست که مردم بتونن واکسن بزنن و سالک نگیرن؟ یا اگه کسی قبلا سالک گرفته باشه، امکان این که دوباره بهش مبتلا بشه وجود داره؟ یه سوال مهم دیگه هم که داشتم اینه که جای زخم سالک از بین میره. در مورد درمان بیماری هم ممنون میشم اگه توضیح بدید. ممنون از برنامه خوبتون.
متشکرم از شما که در قالب یک سوال 4-5 تا سوال مطرح کردید شنونده گرامی. خب آقای دکتر، سوالات یادتون مون یا من تکرار کنم؟
بله، حالا من توضیح من فکر کنم در واقع حالا نمیدونم چقدر شما فرصت دارید برای یه توضیح.
ما حدودا 7 دقیقه فرصت داریم. آقای
من اگه اجازه بدید در واقع موارد یا سیر سوال پرسیدن
بفرمایید.
خدمت شما عرض
خواهش میکنم.
اولا که سالک یک بیماری انگلی.
بله.
عاملش یک در واقع اصطلاح علمیش لیشمانیوز هست. ما دو نوع لیشمانیوز داریم، یک نوع لیشمانیوز جلدی که همین سالک هست و یک نوع لیشمانیوز احشایی که اسمش کلازار هست.
بله.
موضوع بحث ما لیشمانیوز احشایی نیست، لیشمانیوز جلدیه. این عامل انگلی وقتی که از طریق نیش گزش پشه وارد بدن انسان میشه، میتونه در ناحیه بافت نرمی که محل نیش بوده به مرور ایجاد اصطلاحاً یک جوش بکنه و این جوش به مرور تبدیل به زخم بشه و در برخی مواقع این زخم دچار در واقع وسعت پیدا بکنه و شکل‌های استارهای یا جوش‌های غیرطبیعی یا در واقع شدید از خودش ایجاد بکنه و بعضاً هم ممکنه دچار عفونت ثانویه بشه.
بله.
دو نوع سالک در واقع دو نوع لیشمانیوز جدی داریم، یک نوع سالک نوع خشک یا شهری و دیگری نوع مرتوب یا روستایی. در نوع خشک یا شهری محزن این بیماری خود انسان‌های بیمار هستند. بعضا هم در درجه دوم فکرها هم دوستایی میتونن قربان محزن بودن. اما در نوع روستایی محزن این بیماری جوندگان صحرایی و موشهای صحرایی هستند. یه پشهی که خیلی خیلی کوچیکه به اسم پشه خاکی میاد و هنگامی که در واقع بیشتر در واقع جنس ماده این پشه هنگامی که میخواد در واقع تخم بزنه، مخصوصا نوع روستاییش باز عرض میکنم، در فصول گرم سال معمولا در اواخر بهار و اوایل تابستان.
بله.
میاد در هنگامی که میخواد خونخواری بکنه در نوع روستایی، در واقع از جوندگان روستایی خونخواری میکنه و هنگامی که خونخواری میکنه این انگل رو به درون بدن خودش انتقال میده. اگر اون عشق خاکی که آلوده به اونجا انگل هست بر بدن یک انسان بشینه و انسان به مورد گذر قرار بده، میتونه این انگل رو نظام خونخاری به بدن انسان سالم انتقال بده و در همون محلی گذر این انگل رو به رست بکنه و تعداد افرادش رو کنه و اون زخم و اشکال یک خدمتون از گردن.
بله فرمودید. خب آقای دکتر، حالا راجع به تقریبا انواع سالک و مخزن بیماری فرمودید. سوال مهم دیگه که این وسط ممکنه که سوال خیلی از دوستان ما باشه اینه که آیا فصل گرما عامل تشدید بیماری هست؟
ببینید تو نوع روستایی بله، چون که فصل فعالیت پشای خاکی و با شروع گرما هست که فعالیت شروع میشه.
بله.
و معمولا اصلا این بیماری خاص به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و زمانی که در واقع پشه شروع به فعالیت میکنه، اگر در معرض و در تماس با انسان قرار بگیره میتونه باعث انتقال این بیماری بشه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ چون تو از دیگه که از سوالات این بسید چرا مثلا اونجا شایع شده، چرا تو برخی از مناطق سالک شایع میشه، دلایل مختلفی داره. اولا اینکه شاید شایع‌ترین علتش این است که ما به زیستگاه در واقع اون پشه خاکی و مخزن مخازنش جنا روستایی از میکنه.
بله.
جوندگان نزدیک میشه.
درسته.
مثلا در مناطقی از در واقع استانهایی که ما رفتیم بازدید کردیم، مثلا اومدن کم کم این مناطق مسکونی رو در واقع توسعه دادن و به مناطق صحرایی نزدیک کردن، جایی که در واقع دونه جوندگان هست. و اگر این فاصله این پشه خاکی حدود بین 1000 متر تا 2000 متر برد پروازی داره، اگر ما در بعد پروازی پشه خاکی به مخزن قرار بگیریم احتمال گردش هم.
بله.
پس یکی از چیزها این است که ما با دستکاری در طبیعت اومدیم محیط زیست در واقع این زبندگان و این پشه خاکی رو تحقیق کردیم و ما خودمون رو به اونها نزدیک کردیم و در معرض تماس با اونها قرار دادیم.
بله.
نقطه دوم این هست بحث آلودگی های محیطی، یعنی ما ندانسته شرایطی رو برای رشد و نمو پشای خاکی ایجاد کرده، مثل چی؟ مثل تجمع زباله و نخاله های ساختمانی، مثل تجمع کود حیوانی، مثل تجمع کود مرغی. اینا اماکنی هستن که به شدت پشای خاکی علاقمنده که در اینها زندگی کنه و محیط مناسبی برای رشد نموده اینها و باعث تکثیر و افزایش جمعیت پشای خاکی میشه. پس نکته دوم در واقع عدم بهسازی محیط و عدم رعایت اصول بهداشتی در بهسازی محیط هست.
بله.
و دیگران محیط هست.
بسیار خوب.
نکته سوم که بله. من میخوام از این استفاده کنم و تو پیشگیری خدمت پیشگیری عرض کنم.
یک دقیقه وقت داریم آقای دکتر.
فقط میخوام این عرض کنم. نکته سوم بحث این است که ما چیکار بکنیم که خودمون رو محافظت کنیم.
دقیقاً بله.
از اینکه در اون مورد گردش قرار نگیریم. در مرحله این است که سعی بکنید که در فصل فعالیت پشه‌ها در سالی که در اون ضرورتی نداره در فصل، چون معمولا پشه خاکی ها از غروب آفتاب فعالیت چون شروع میشه تا طلوع آفتاب، سعی کنید که در غروب آفتاب فعلی در واقع تردد مناطقی که پشه خاکی وجود داره انجام ندن. اگر ضرورتی هست حتما لباس های پوشیده و بلند بپوشید، طوری که آستین ها تا در واقع مچ و همچنین شلوار هم تا مچ باید پوشیده باشه که کمتر مورد گردش پشه قرار بگیره. اتاق‌ها و منازلمون رو از سوری‌های ریزبافت استفاده بکنیم که مانع ورود پشه‌ها به داخل در واقع اماکن مسکونی بشه و در شرایطی طبق نظر همکاران بهداشتی اگر صلاح دونستن در یک منطقه تعداد پشه زیاد سمپاشی بشه. و نقطه آخر این است که بهسازی محیط، جمع‌آوری زباله‌ها به خصوص مسائل ساختمانی در محل اطراف محل زیست بسیار حائز اهمیت است که باید این رو مد نظر قرار بدیم.
بله خیلی متشکرم. یه توصیه خیلی کوتاه در حد 10 ثانیه 20 ثانیه به ساکنین مناطق بومی سالک هم می‌فرمایید؟
من باز اگر بخوام در واقع تاکید کنم بحث یک استفاده از وسایل حفاظت فردی، یک چیز دیگه هم که ما در واقع الان داریم توضیح می‌کنیم و در واقع حالا که مناطق سالک ما داریم بحث استفاده از ریپلنت‌ها یا در واقع مواد ضدکننده حشره است که اینا به صورت در واقع گرفت‌های مالیگنی یا در واقع علف‌هایی که در روی سطح بدن جاهایی که اکسپوز از جایی که در واقع امکان خوشی داره
بله.
از اونها استفاده میشه و این باعث میشه که پشه‌ها روی اون عضو که این